سیمرغ زکی یا حسین را نوشتند و به اون افزودند: خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است. متشکرم از یکایی که شما شنوندگان عزیز که برنامه اشراق را میشنوید.
ابن شبیر روزن خست از من ازا گفتان شدم به محضر سلطان دین رضا، از من سوال کرد کستی تو روز دار، گفتم نه ای ولی خداوند کردگار، فرمود آن امام امم فخر ما سوار، امروز حجت زکریا شده روا، تیر دعای او به اجابت نهاده شد، یحیی به آن پیمبر پاکیز داده شد، امروز هر که روز بود از ره سبان.
به ساعت 23 دقیقه رسیدیم و با برنامه اشراق ویژه ایام محرم به طور زنده و مستقیم از شبکه رادیو قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم. میخواییم بریم به مشهد الرضا در شب زیارتی، در شب جمعه و شبی که دلهای عاشق مشتاق تشرف به حرم هست، بریم به مشهد الرضا و با همکارم جناب علی سلیمی گزارشگر مستقر در مشهد گفتگو کنیم. جناب سلیمی سلام، شب بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود بر شما برادر خوبم آقای شریف زاده عزیز، زنده و سرافراز و سربلند باشید، نفستون حق و خداوند رو شاکرم. از طریق برنامه خوب شما و هموطنان بهتر از جانم سلام کنم، عرض ادب کنم، سلامی با اثر نام و یاد آقای امام هشتم علیه آلاف سید و سنا تقدیم دلهای پاک مؤمنین و مسلمین و عزاداران سید و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین.
درود بر آقای سلیمی عزیز، خوش به سعادت شما که مجاور هستید و در این ساعات پر نور در شب جمعه در حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف هستید. از جانب همه دلهای عاشق سلام ما را هم به حضرت رضا علیه السلام برسانید و امام رضا علیه السلام برات و در حقیقت جواز سفر به کربلا و اربعین را میدهد. این سنت هست در هیئت ها، میگن اگر میخواید مشرف بشید حرم امام حسین و زائر اربعین باشید بعد از امام رضا حاجت بگیرید. از شما تقاضا میکنیم که نائب الزیاره همه ما باشید و انشالله این نیت خیر را برای همه شنوندگان ما از امام رضا طلب کنید و آماده هستیم که توصیف و گزارش شما را از این لحظات حزن و اندوه در حرم حضرت رضا بشنویم.
بله، خدمت با سعادتتون هستم. اولا که دعا میکنیم به حق رعفت آقای امام هشتم، دلایی که دوست دارن اینجا باشند و دلشون اینجاست، اولا که ما را هم دعای خیرتون فراموش نکنن، بعدا انشالله به زودی زود دست دلشون رو بگیرند و بیان به پاوزی آقا. ما مشهدی ها خدمتگزار عزیزان باشیم.
زنده
این که اگر لایق باشم نائب الوزیره هستم و همین ابتدا از طرف شما و همه عزیزان شنونده عاشقانه میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به هر حال عرض ادب و ارادت همه همراهان خوب این برنامه به ساعت مطهر آقامون آقای امام هشتم انشاءالله قبول باشه. اما امروز روز ملی عفاف و حجاب هم بود، ما حضور ارزشمند مشهدی ها رو در عرصه میدان شهدا شاهد و ناظرش بودیم و همچنین عزیزان و زائرین عزیزی که به پابوسی آقا مشرف شده بودن در عرصه میدان شهدا و حرکت این اجتماع عظیم عاشقان ولایت و امامت، عاشقان و مریدان امر به معروف و نهی از منکر به سمت حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا رو داشتیم پیش از نماز مغرب و عشا و حضور همه عزیزان در مسجد گوهرشاد به خاطر گرامی داشت و پاسداشت شهدای قیام مسجد گوهرشاد مشهد رضا و این اجتماع عظیم متصل شد به نماز مغرب و عشا. جاتون بسیار بسیار خالی در 22 مکان در حرم ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا امشب نماز اول وقت اقامه شد، همراه با خیلی عظیم خواهران و برادرانی که در این راهپیمایی حضور پیدا کرده بودند و بعد از اون هم با تلاوت قرآن و صلوات خاصه مراسمی آغاز شد در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین قسمتی در مسجد گوهرشاد و همچنان هم ادامه داره. انشالله دعای پرفیض کمیل رو هم الان عزیزانمون در حال زمزمه هستند و عاشقانه ترین لحظه های معنوی رو داریم سفری میکنیم. ساعت 11 شب هم مجددا دعای کمیل رو زمزمه خواهیم کرد. انشالله به حق این همه دعاها، به حق این همه دلهای پاک، همه حاجت ها برآورده بشه، لباس عافیت به تن بیماران اسلام پوشانده بشه، فرج ولی نعمتمون آقا صاحب عصر انشالله برسه و انشالله شاهد این ظهور جانانه و جهانی باشیم. انشالله این دعاها دعاهایی است که پشت پنجره فولاد حرم آقا علی ابن موسر رضا زمزمه میشه و هیئت‌هایی که در قالب هیئت‌های سینه زن با مجوز آستان قدس رضوی وارد سرای ملکوتی حرم آقا امام هشتم علیه السلام میشن، اینجا عزاداری میکنن و بعد هم سرای ملکوتی حرم آقا رو ترک میکنن تا سایر حیات و دستجات عزادار بتونن عزاداری بکنن. به هر حال جاتون رو خالی میکنیم، همونطور که اشاره کردم اگر لایق باشیم نایب زیارتتون خواهیم.
خدا حفظتون. جناب سلیم الان کجا دقیقا مستقر هستید؟
خدمت با سعادتتون هر شب. الان دقیقاً آنچه که پیش روی ماست عشق و ارادت مردم به ساعت مطهر ائمه خدا علیهم السلام و ایوان امام کاظم در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله.
عالی، خوش به سعادت، خوش به سعادتتون. باز هم التماس دعا دارم و امیدوارم که هم شما حاجت روا باشید، هم همه شنوندگان عزیز و ارجمند، و انشالله همه ما زیر خیمه سید و سالار شهیدان از یاران اون حضرت به شمار بیاییم. متشکرم جناب سلیمی و شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
درود بر شما، درود بر شما و ملت سرافراز ایران. از همه هموطنان خوبم احتمال
دارم. یا علی، خدا حافظ.
دنیای ویران است، جای همه امنه، تو روزه عربا اینجا پناهگاه، اینجا شفا خون است، اینجا حسین آباد، اینجا یمین خون است، این مجلس روزه دنیای ویرون است، جای همه امنه، تو روزه عربا اینجا پناهگاه، اینجا شفا خون است، هرچی بدم باز اومدم، شکر خدا صدام زدی، زانو زدم به تو زدم، قلب منو پاک کردی، تا کروزه رو جارو زدم، هرچی بدم باز اومدم، شکر خدا صدام زدی.
از یاران حضرت رضا علیه السلام است، خدمت حضرت مشرف شد و سوال کرد مگر همه امامان مایه هدایت و سفیر هدایت انسانها نیستند؟ چرا فقط به امام حسین میگویند چراغ هدایت و کشتی نجات؟ امام رضا علیه السلام پاسخ فرمود بله، کلنا سفن النجات، همه ما کشتی نجات هستیم، ولیکن سفینت الحسین اسرع و اوسع، کشتی امام حسین جادارتر هست و سریعتر. همه امامان هدایتگر هستند، اما امام حسین که به این صفت کشتی نجات و چراغ هدایت توصیف شده، به دلیل این است که هیچ کس از کشتی امام حسین باز نمی ماند و ما شاهد هستیم این روزها در حیات و در مجالس و در مساجد و محافل عزا، کسانی که شاید در طول سال هم توفیق تشرف به مسجد ندارند زیر خیمه امام حسین جمع میشن. جناب رنجبران میخوان این بعد شخصیت امام حسین رو برای ما بیشتر تبیین کنند که امام حسین کشتی هدایت است و چراغ هدایت.
بله، مطلع زیبایی رو بیان فرمودید. واقعا کار امام حسین علیه السلام بود که زمینه رو فراهم بکنه. بنده عرایزی بگم در خصوص این که هدایت سیدالشهدا علیه السلام مطابق و ملائم فطرت همه انسان‌های عالم و آزادگان عالمه. فطر الناس علیها در خیمه امام حسین جلوه‌گر لا تبدیل لخلق الله، هیچی نمیتونه اینو تغییر بده. فطرت انسان‌ها و آزادگان عالم گرایش به این فرهنگ عاشورایی و دلدادگی به این آهنگ قیام امام حسین علیه السلام داره. فطرت اونها با هر دین و آیین و مرام و رنگ و زبان، قوم، ملیت متوجه ندای امام حسین علیه السلامه. شعال امسال محرم هم که در تمام کشور می درخشه اینه دیگه، آزادگان عالم در خیمه تو جمعن، در خیمه امام حسین علیه السلامن. به همین دلیل هم هست که فرا عصری هست. ببینید هدایت قرآن کریم جهان شمولی و فرا عصری است و حضرت امام هم خیلی به این مطلب تأکید میکردن رضوان الله تعالی علیه که این کتاب جاوید ابدی و برای راهنمایی هدایت همه اقشار و تمام تاریخ بشریت و یک عصر و یک ناحیه متوجه هدایت نیست. خب هدایت امام حسین علیه السلام هم میبینیم که الان فرا زمانی و فرا مکانی و فرا ملی، فرا مذهبی، فرا جغرافیایی، چه بدونم این الفاظی که به کار میبریم هست که هر عصر و هر قرنی وقتی افراد پا به عرصه وجود میگذارن اون فریاد لبیک یا حسینشون بلنده. اینا همون هدایت قرآن میبینیم در سید شهدا علیه السلام متبلور شده.
بله،
باز جامعیت اون خدمتتون عارضم که هدایت سید شهدا علیه السلام و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا که در قرآن کریم باز اومده و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، که هدایت به امر کار امام است که مرتبه بالاتر از کار نبی است که دست فرد رو میگیره و مقصود میرسانه. هدایت به امر رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این گونه معنا میکنه.
بله،
خب این وصف برجسته که در قرآن کریم آمده برای سید الشهدا علیه السلام چگونه توصیف شده؟ مصباح و چراغ. مصباح و چراغی که دست همه گمشده ها رو میگیره و به مقصود میرسانه. ما نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ بیشترین کسی که هدایتگری میکنه حتی برای غیر شیعه، حتی برای غیر مسلمان، سید الشهدا علیه السلام. من در شهر هایدلبرگ آلمان بودم، اینا سالی دوبار میان جمعیتی جمع میشن، شاید مثلا شهر خود شهر 100,000 نفر جمعیت داره، 100,000 نفر آدم میان برای دیدن یه آتش بازی مثلا یک روب 20 دقیقه و میرن. اونجا خیلی تأسف میخوردم که اگر این فطرت الهی، این عقلی که در سید الشهداست، این هدایتی که هست بر این مردم عرضه بشه بشناسند، این جمعیت گرد امام حسین جمع میشن و میگروند جز این افرادی که از همه جای عالم در این راه پیمای میلیونی هستن و برای سید الشهدا روز 40 میان. و نکته آخری که من میخوام عرض بکنم این نکته هستش که امام زمان علیه السلام هم با همین اسم و یاد سید الشهدا علیه السلام قرار است که تمام هدایت بشر رو فراگیر بکنه در عالم. چرا؟ چون حسین مصباح هدایت هست و کشتی نجات.
درود خدا بر شما. شبهای گذشته ما میان برنامه خانش کتاب حماسه حسینی تألیف استاد شهید مرتضی مطهری رو تقدیم شنوندگان عزیزم کردیم. یکی دیگر از قسمت‌های این میان برنامه آمده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حماسه حسینی.
کسانی که ابا عبدالله خود را به بالین آنها رسانده است عده معدودی هستند. دعا دو نفر از آنها افرادی هستند که ظاهراً مسلم است که قبلاً برده بودند، یعنی برده‌های آزاد شده بودند. اسم یکی از آنها جون است که میگویند مولا ابیذر غفاری، یعنی آزاد شده جناب ابیذر غفاری. این شخص سیاه است و ظاهراً از بعد از آزادیش از در خانه اهل بیت پیغمبر دور نشده است، یعنی حکم یک خدمتکار را در آن خانه داشته است. در روز عاشورا همین جوان سیاه می آید پیش ابا عبدالله، می گوید به من هم اجازه جنگ بدهید. حضرت می فرماید نه، برای تو الان وقت این است که بروی، بعد از این در دنیا آقا باشی. این همه خدمت که به خانواده ما کرده ای بس است. ما از تو راضی هستیم. او باز التماس و خواهش می کند. حضرت امتناع می کند. بعد این مرد می افتد به پاهای ابا عبدالله و شروع می کند به بوسیدن که آقا مرا محروم نفرمایید. و بعد جمله ای گفت که ابا عبدالله جایز ندانست که به او اجازه ندهد. عرض کرد آقا فهمیدم که چرا به من اجازه نمی دهید. من کجا و چنین سعادتی کجا؟ من با این رنگ سیاه و با این خون کثیف و با این بدن متعفن شایسته چنین مقامی نیستم. فرمود نه، چنین چیزی نیست. به خاطر این نیست. برو. می رود و رجز می خواند. کشته می شود. ابا عبدالله رفت به بالین این مرد. در آنجا دعا کرد. گفت خدایا در آن جهان چهره او را سفید و بوی او را خوش گردان. خدایا او را با ابرار محشور کن. ابرار مافوق متقین هستند. خدایا در آن جهان بین او و آل محمد شناسایی کامل برقرار کن. آن یکی دیگر رومی است. ترک هم گفتند. وقتی از روی اسب افتاد ابا عبدالله خودشان را رساندند به بالین او. اینجا دیگر منظره فوق‌العاده عجیب است. در حالی که این غلام در حال بیهوشی بود یا روی چشمهایش را خون گرفته بود، ابا عبدالله سر او را روی زانوی خودشان قرار دادند و بعد با دست خود خونها را از صورتش از جلوی چشمانش پاک کردند. و در این بین که حال آمد، نگاهی به ابا عبدالله کرد و تبسمی نمود. ابا عبدالله صورتشان را بر صورت این غلام گذاشتند که این دیگر منحصر به همین غلام است و علی اکبر. در باره کسی دیگری تاریخ چنین چیزی را ننوشته است که امام حسین صورت خودش را بر صورت او گذاشت. او آنچنان خوشحال شد که تبسم کرد. گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. سرش به دامن حسین بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. ما در حادثه عاشورا از تمام جنبه‌های اسلامی، اخلاقی، اجتماعی، اندرزی، توحیدی، عرفانی، اعتقادی تجسم‌هایی می‌بینیم و افرادی که به اصطلاح این نقش‌ها را به عهده گرفتند، یعنی انجام دادند، از طفل شیرخوار تا پیرمرد 70 و بلکه 80 ساله و تا پیرزن جناب عبدالله ابن امیر کلبی هستند. سه نفر هستند که با زن و بچه آمدند خدمت ابا عبدالله که بعد زن و بچه هایشان رفتند در حرم ابا عبدالله و با آنها بودند. بقیه زن و بچه هایشان همراهشان نبودند. یکی مسلم ابن اوسجه است. دیگری عبدالله ابن امیر کلبی است و یکی دیگر مردی است به نام جنادت ابن حرس الانصاری. درباره عبدالله ابن امیر نوشتند که این مرد در خارج کوفه بود که اطلاع پیدا کرد جریانهایی در کوفه رخ داده و لشکر فراهم میکنند برای اینکه بروند به جنگ ابو عبدالله. او از مجاهدین اسلام بود. با خودش گفت به خدا قسم من سالها با کفار به خاطر اسلام جنگیدم و هرگز آن جهادها به پای این جهاد نمیرسد که من از اهل بیت پیغمبر دفاع بکنم. آمد به خانه، به زنش گفت من چنین فکری کردم. گفت بارک الله، فکر بسیار خوبی کردی، ولی به یک شرط. گفت چه شرطی؟ گفت باید من را با خودت ببری. زن را که با خودش برد، مادرش را هم برد و اینها چه زنهایی هستند. این مرد خیلی شجاع بود و با دو نفر از غلامان عمر سعد و عبیدالله زیاد که خودشان داوطلب شدند جنگید و هر دوی آنها را که افراد بسیار قوی بودند از بین برد. به این ترتیب که بعد از داوطلب شدن آن دو نفر، ابا عبدالله وقتی نگاه کردند به اندام و شانه ها و بازوهای این مرد، فرمودند این مرد میدان آنهاست و رفت و مرد میدانشان هم بود. اول یسار نامی آمد که غلام عمر سعد بود. عبدالله ابن امیر او را از پا در آمد. ولی قبلن کسی از پشت سر به جناب عبدالله حمله کرد و اصحاب ابا عبدالله فریاد کشیدن از پشت سر مواظب باش، ولی تا به خود آمد او شمشیرش را فرود آورد و پنجه های دست عبدالله قطع شد، اما با دست دیگرش او را هم از بین برد. در همان حال آمد خدمت ابا عبدالله، در حالی که رجز می‌خواند به مادرش گفت: مادر، آیا خوب عمل کردم؟ گفت: نه، من از تو راضی نیستم. من تا تو را کشته نبینم از تو راضی نمی‌شوم. زنش هم بود، البته زنش جوان بود، به دامن عبدالله آویخت. مادر گفت که: مادر، مبادا اینجا به حرف زن گوش بکنی، اینجا جای گوش کردن به حرف زن نیست. تو اگر می‌خواهی که من از تو راضی باشم، جز این که شهید بشوی راه دیگری نداری. این مرد می‌رود تا شهید می‌شود. بعد سر او را می‌برند و می‌اندازند به طرف خیام حرم. چند نفر هستند که سرهایشان پرتاب شده به طرف خیام حرم. یکی از آنها این مرد است. این مادر سر پسر خود را می‌گیرد و به سینه می‌چسباند. می‌بوسد و می‌گوید: پسرم، حالا از تو راضی شدم. به وظیفه خودت عمل کردی. بعد میگوید: ولی ما چیزی را که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. همان سر را پرت میکند به سوی یکی از افراد دشمن و بعد عمود خیمه را بر میدارد و شروع میکند به حمله کردن. من پیرزن ضعیفه‌ای هستم، پیرزن ناتوانم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع میکنم. در کربلا 10 یا 9 طفل غیر بالغ شهید شدند. در مورد یکی از آنها تاریخ مینویسد: جوانی که پدرش در معرکه شهید شده بود ولی نگفتند که پدرش چه کسی بود، یعنی برای ما مشخص نیست، آمد خدمت ابا عبدالله و گفت: اجازه بدهید من بروم به میدان. فرمود: نه. همچنین فرمود: به این جوان اجازه ندهید به میدان برود که پدرش کشته شده است. همین بس است و مادرش هم در اینجا حاضر است، شاید او راضی نباشد. عرض کرد: یا ابا عبدالله، اصلا این شمشیر را مادرم به کمر من بسته است و او مرا فرستاده و به من گفته تو هم برو به راه پدر و جان خودت را به قربان جان ابا عبدالله کن.
به دقایق پایانی برنامه اشراق امشب میرسیم و کلام پایانی جناب رنجبران را میشنویم.
بله، من اگر اجازه بدید چند بیت شعر میخونم به حال همه ماست. و ای کشتی نجات بشر، دستمان بگیر، ما این غرق موج خطر، دستمان بگیر. بر ما که در کمین بلا گیر کرده ایم، با چشم مرحمت بنگر، دستمان بگیر. ما ای حسین مسلمانی نمی شویم، ما و همین دو دیده تر، دستمان بگیر. راهی که پیش روست دراز است و پای لنگ، ای روی نیزه رفته سفر، دستمان بگیر.
انشاءالله که ابا عبدالله الحسین دستگیر همه ما باشد و در فردای قیامت سربلند باشیم که یار امام حسینیم و اون ملک به ما بگوید که حساب شد پای امام حسین. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید. این بحث ادامه دارد، انشاءالله در شب آینده توفیق داشته باشیم همچنان تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد. امام حسین جلوه بی‌بدیل کلام الله مجید. در پایان برنامه ضمن التماس دعا از محضر شما گرامیان با این تکبیت شما رو به خدای بزرگ می سپارم که کشتی نوح نشد منتظر هیچ کسی، این حسین است که با خود همه را خواهد برد.
دلم بسته به مویش، قدح نوش سبویش، شتابان دل زارم همه شب جانه بکویش، که نان برگ خزانیست روان در دل جویش، ندارم به خدا جز هوس دیدن رویش، مرا کشته به والله علی وانی خویش، ابوالفضل امیرم، امیر بی نظیرم، صفا بخش زمیرم، که جز عشق روخش در دل خسته نپذیرم. چه خوش باشد اگر باز زند با دو ستیرم، که سیدش شوم، که سیدش شوم، زیر قدم هاش
بمیرم. این هذا له القصص،
این هذا له القصص،
این هذا له القصص الحق.
دعای هدایت. در ارشاد شیخ مفید آمده است که امام حسین علیه السلام وقتی که خواستند وارد مکه شوند، در آستانه دروازه شهر آیه 22 از سوره مبارکه قصص را خواندند که می‌فرماید: و چون به سوی شهر مدین رو نهاد با خود گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. پس از قرائت این آیه وارد مکه شدند و در خانه عباس ابن عبدالمطلب سکنا گزیدند و در مدت 4 ماه و 5 روزی که در مکه به سر بردند، مردم از بزرگ و کوچک به دیدارشان آمدند تا اینکه در آستانه عید قربان 8 ذی‌الحجه امام تصمیم گرفتند که از مکه به سوی کوفه حرکت کنند و چون نماینده یزید در مکه از این امر آگاه شد، به برادرش یحیی بن سعید فرمان داد تا راه را بر کاروان امام حسین علیه السلام ببندد و مانع خروج آن امام شود، چرا که توطئه آنان بر کشتن امام حسین علیه السلام با خروج آن حضرت شکست می‌خورد.
آهای بیستی بیستی، کاروان را متوقف کنید.
بیستی بیستی.
جعفر ابن علی، به کجا می روید؟
به جایی که خدا فرمان داده.
اما من مأمورم که از خروج شما ممانعت کنم.
تو دیوانه ای که راه بر نواده رسول الله می بری.
دیوانه هم اگر بگذارم حسین با خروجش منصب مرا از من بگیرد.
حریم خانه خدا را حفظ کن ملعون. والله اگر رخصت شمشیر کشیدن داشتم، مجالی به سگان یزیدی نمیدادم.
من چاره ای جز اطاعت از یزید ندارم. میترسم که حسین میان ما شکاف بیندازد.
وای بر تو، آن که میان امت مسلمان شکاف انداخته، آن بوزین باز دائم الخمر فاسق است که مشکی بی خدا را بر مناسب حکومتی گماشته. کسانی که نه آداب مسلمانی می دانند و نه حرمتی برای خدا و حریم خانه خدا قائلند. آن کس که تو راه بر او بسته ای کسی نیست جز نواده همان پیامبری که در سایه حکومتش به این منصب رسیده ای.
مرا چاره ای جز بازگرداندن شما نیست.
ما را نیز چاره ای جز رفتن به کوفه نیست.
یا بازگردید یا همه شما را دست و پا بسته نزد برادرم خواهم برد.
مگر بر نعش ما دست بند و پا بند بزنی ای ملعون؟
تو که نمیخواهی خونی در زمین ریخته شود.
هرگز.
پس بازگردید، وگرنه گناه ریخته شدن خون بر زمین کعبه با شما خواهد بود.
کاروان ما نه کاروان تجاری است که متاعش را به یغما ببرید و نه کاروان جنگی. شرم کن این مرد که بر کاروانی از اهل حرم حسین میخواهی شمشیر بکشی. خون رسول الله در رگان این جماعت جاری است.
راستی اگر این امر برای شما مهم است، پس بازگردید تا آسیبی به شما نرسد.
والله که باز نخواهیم گرد.
اگر ریختن خون در این مکان حرام است، پس با تازیانه شما را به بند خواهیم کشید. ای فداییان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه، تازیانه ها را برکشید و این قوم عصیان کرده را تنبیه کنید.
باری عزیزان، چنان که شنیدید، مزدوران یزید و یاران با وفای امام حسین علیه السلام با هم درگیر شدند، اما پس از مدتی کشمکش یحیی بن سعید شکست خورد و نتوانست که مانع خروج کاروان امام حسین علیه السلام شود. پس از این بود که امام خطاب به یحیی بن سعید این آیه از قرآن را خواند که می فرماید: عمل من از آن من است و عمل شما از آن شما، شما از کار من بیزارید و من از کار شما.
ولما